از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. از پخش شبکه رادیوی نمایش با شما دوستان عزیز همراه هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه برنامه‌ها و نمایش‌هایی که تقدیم حضور مهربان شما شد مورد عنایت و توجه یکایی که شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم هنزله. این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. یک ساعت پیش رو به اتفاق هم گوش می‌کنیم.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
هنزله
زلم. امروزم اومدم تا به همه شما و همه مردم دنیا بگم که این روزا تو غزه چه اتفاقایی میفته. شاید خیلی ها فکر کنم با برقراری آتش بس آرامش به این شهر برگشته و مردم دارن تو خونه هاشون زندگی میکنن، اما اینطور نیست، چون حقیقت اون چیزی نیست که شما از رسانه ها میشنوین. من هنزلم و امروزم میخوام از حقیقت غزه براتون بگم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا رادیو نمایش، برنامه هنزله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این یک ساعت پیش رو رو با برنامه هنزله همراه باشید. همونطور که میدونید برنامه هنزله هر پنج شنبه از ساعت 10:30 تا حوالی ساعت 11:30 تقدیم شما گرامیان میشه و میپردازیم به مسائل و رویدادهایی که در سرزمین اشغالی به ویژه باریکه غزه روی داده و انشالله به مسائل دیگر حالا مربوط به محور مقاومت از جمله حالا یمن و تا اتفاقاتی که در سوریه هم میفته خواهیم پرداخت. اولین خبری که به اون خواهیم پرداخت نگاهی خواهیم داشت به روند آتش بس غزه که تقریبا میشه گفت بیش از 2 ماه از برقراری آتش بس گذشته و نشون میده که صهیونیست ها اون پیش‌شرط هایی که قرار داده بودن و ولی یک پیش‌شرط های غیر واقعی بود برای ورود به مرحله دوم که اصلا نمیشد اجرایش کرد، به نوعی قصد و نیتشون از همون ابتدا هم برای برهم زدن این توافق بوده. حالا برای اینکه بیشتر واکاوی کنیم، بررسی کنیم، حتما با کارشناس تلفنیمون در این رابطه صحبت خواهیم کرد. اما به خبر دوم در رابطه با باز باریکه غزه هست و همینطور مربوط میشه به آتش بسی که برقرار شده. این آتش بس نیم بند هم نبوده، یعنی از همون ابتداش توسط توپخانه و غیره و زالک زیر آتش گرفته بودن غزه‌ای که دیگه آخرین پناهگاه‌هایی هم که داشته، ساختمان‌های نیمه مخروبه هم که بوده به علت بارندگی و سرمای شدیدی که اونجا حاکم هست، اونها هم فرو ریخته و همچنان دارن خون و خون ریزی میکنن در باریکه غزه. این وسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ترور رائد سعید سعد فرمانده یکی از فرماندهان حماس رو نقض آتش بس غزه ندونسته و حالا یه وعده‌ای داده که بررسی میکنیم. این هم از اون وعده‌های سرخرمن هست. در این رابطه هم سعی میکنیم که با کارشناس برنامه گفتگو بکنیم و واکاوی بکنیم، ببینیم که به کجا خواهد رسید. شما گرامیان هم اگر قصد دارید که ما را همراهی بیشتری بکنید و در ارائه هرچه بهترین برنامه هم قدم و همراه ما باشید، میتونید نظرهای خودتون رو به سامانه 30075 ارسال بکنید. اینجا رادیو نمایش و برنامه هنزله.
شنبه است، 13 دسامبر 2025 میلادی. امروز میون ویرانه های غزه راه می رفتم. هوا سرد و استخونسوز بود. وقتی سرمای هوا به صورتم می خورد به یاد بچه های افتادم که دارن در شرایط سختی تو این شهر زندگی می کنن، تو چادرها، تو پناهگاه ها، یه دونه بخاری و وسایل گرم کننده. تو همین فکر بودم که خبر تلخی رو شنیدم. دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوید. بشنوید؟
وقوع طوفان شدید و بارش باران در کنار سرمای استخوان‌سوز در نوار غزه باعث شده طی تنها 24 ساعت 14 آواره فلسطینی در این باریکه بر اثر سرما جان خود را از دست بدهند. علاوه بر این ریزش ساختمان‌ها در شمال نوار غزه و محله الرمال و اردوگاه اشاتی باعث شهادت 9 فلسطینی شده است. یک کودک فلسطینی نیز به دلیل سرمای شدید در خان یونس و دو کودک دیگر در شهر غزه جان خود را از دست دادند. خبرگزاری شهاب نیز گزارش داد که نوار غزه تبدیل به گودالی از آب شده است. روز گذشته مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین در غزه هشدار داد که کاهش شدید دما و نفوذ آب باران به داخل چادرهای آوارگان جان کودکان، سالمندان و بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است. از بامداد چهارشنبه بارش‌های سنگین موجب غرق شدن هزاران چادر در مناطق مختلف غزه شد و این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که آوارگان با کمبود شدید امکانات اولیه، نبود خدمات حیاتی و محاصره رژیم اسرائیل دست و پنجه نرم می کنند. هر سامانه جوی به تهدیدی مستقیم برای گروه های آسیب پذیر تبدیل و کاهش دما باعث لرزش شدید بدن، افت حرارت و مشکلات تنفسی می شود که می تواند به مرگ، به ویژه در شرایطی که مردم غزه با قحطی و ضعف ایمنی مواجه هستند، منجر شود. مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین در غزه افزود رطوبت و نفوذ آب به داخل چادرها محیط مناسب برای شیوع بیماری های تنفسی ایجاد کرده است، در حالی که بیماران از دسترسی به دارو و خدمات درمانی محروم هستند. از سوی دیگر منابع پزشکی در غزه روز پنجشنبه اعلام کردند که یک نوزاد دختر 8 ماهه در شهر خان یونس به دلیل سرمای شدید جان باخت.
از 7 اکتبر 2023 تا امروز تعداد زیادی از مردم غزه شهید شدند. تعداد زیادی هم مجروح شدند که حال خیلی از مجروح ها وخیمه و هر روز تعدادشون تعداد این شهیدها داره بیشتر و بیشتر میشه. وزارت بهداشت غزه امروز آمار تازه از تعداد شهدای این شهر رو اعلام کرد. دوست دارم شما این آمار رو بشنوید.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 70,654 نفر به شهاده رسیدند. شمار کلی زخمی ها حملات ارتش رژیم صهیونی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 171,095 نفر رسیده است که طی 48 ساعت گذشته بیکر 3 شهید به بیمارستان منتقل شده است. طی این مده 16 نفر نیز زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. از زمان برقراری آتش بس در 11 اکتبر 2025 تا کنون 386 نفر به شهادت رسیده و 1018 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مده بیکر 628 شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند.
امروز یک شنبه است. حتما شما هم شنیدین که این روزا آتش‌بس در غزه برقراره. اما شاید خبر نداشته باشین که اسرائیل به عناوین مختلف آتش‌بس رو نقض میکنه و تعدادی از غیر نظامیان غزه رو به شهادت میرسونه. امروز هم ارتش اسرائیل یه خودرو غیر نظامی رو هدف قرار داد و چند نفر از مردم بیگناه این شهر رو به شهادت رسوند. بعد از این اتفاق حماس بیانیه ای رو صادر کرد. میخواییم بشنویم بیانیه رو.
جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به یک خودروی نظامی در غرب شهر غزه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را ادامه جنایات ارتش تروریستی اشغالگر و نقض آشکار توافق آتش بس دانست. جنبش حماس تأکید کرد که این رژیم به عمد در صدد تضعیف و نابودی توافق آتش بس است. در بیانیه مطبوعاتی حماس آمده است ادامه جنایات ارتش تروریستی اشغالگر در نوار غزه که آخرین نمونه آن عصر امروز هدف قرار دادن یک خودروی نظامی از سوی هواپیماهای صهیونیستی در غرب شهر غزه بود، اصرار بر نقض جنایتکارانه توافق آتش بس است که طبق طرح رئیس جمهور آمریکا ترامپ امضا شده بود. حماس بیان کرد این جنایت بار دیگر تأکید می کند که رژیم اشغالگر آمدانه در تلاش است تا با تشدید مداوم نقض توافق آن را تضعیف کرده و به شکست بکشاند. حماس کابینه فاشیست رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای این جنایات علیه مردم فلسطین و نقض‌های هدفمند توافق آتش بس دانست. در پایان این بیانیه حماس از میانجیگران و کشورهای ضامن توافق خواست تا مسئولیت خود را در قبال این نقض‌های آشکار بر عهده گرفته و برای مهار کابینه فاشیست رژیم اشغالگر که به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند نیست و در صدد تضعیف و نابودی آن است خیلی فوری اقدام کنند.
گرفته بود. روی بلندی نشستم و به غزه ویران نگاه کردم. به خونه‌های نیمه ویران، به ماشین‌های تخریب شده و سوخته، به مساجد و مدارس فرو ریخته، به چادرهایی که نمیتونن در برابر سرمای این شهر مقاومت کنن و به مردمی که با وجود سرما و گرسنگی و آوارگی هنوزم تو شهر خودشون هستن. امروز خبری رو درباره مقاومت غزه شنیدم که خوبه شما هم اینو بشنویم.
بشنویم.
ولید کیلانی مسئول رسانه‌ای جنبش حماس در لبنان به شبکه المسیره گفت با وجود برتری نظامی دشمن صهیونیستی این رژیم دچار سردرگمی شده و بازدارندگی خود را از دست داده است. وی افزود دشمن صهیونیستی طی 2 سال تجاوز به نوار غزه به هیچ یک از اهداف اعلامی خود دست نیافته است. کیلانی تصریح کرد دشمنی که مدعی داشتن ارتشی شکست ناپذیر بود، در 7 اکتبر شاهد بودیم که ارتشش چگونه شکست خورد و سامانه امنیتی آن فرو ریخت. مسئول رسانه‌ای حماس در لبنان تأکید کرد بر میانجی‌ها و طرف‌های ضامن توافق لازم است رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهدات خود در مرحله نخست توافق ملزم کنند، همان گونه که مقاومت به تعهداتش پایبند بوده است. وی در ادامه گفت سلاح مقاومت به تداوم اشغالگری گره خورده است و هر پیشنهادی که در این باره یا موضوعات دیگر به ما ارائه شود با در نظر گرفتن منافع ملت فلسطین بررسی خواهد شد. کیلانی افسود از اولویت‌های جنبش حماس در 38مین سالگرد تأسیس خود جلوگیری از آوارگی مردم فلسطین، بازسازی نوار غزه و تلاش برای ساماندهی وضعیت داخلی فلسطینیان است. در حالی که ساعت 10:52.45 برمی‌شود، 10:53 شما شنونده برنامه زنده هنزل از رادیو نمایش هستید. اولین خبری هم که براتون خوندم در رابطه با این آتش‌بسی بود که بین رژیم صهیونیستی و نیروهای حماس برقرار شد که حالا در حاله ای از ابهام قرار گرفته، بارها و بارها نقص‌های گوناگونی شده از سوی رژیم صهیونیستی. حالا در رابطه با این موضوع افتخار اینو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس تلفنی برنامه جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا، جناب آقای نجفی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. جناب نجفی، خب میبینیم که حالا توی خبرگزاری متعدد از زمانی که این آتش بس نیم بند که حالا نمیشه گفت حتی نیم بند هم نیست برقرار شد، جبهه مقاومت و نیروهای مقاومت حماس پای بند بودن، اما رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی پای بندی خودش رو نشون نداده، فقط اعلام کرده این که آتش بس رو پذیرفته، در حالی که میدونیم که هر روز و هر لحظه داره اون رو نقض میکنه. این در حالی از ابهام مونده، این قدری برای ما مسئله رو باز بکنید. حالا در طول گفتگو اگر پرسشی به ذهن رسید خواهم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم صهیونیستی فقط منطقه زور رو میپذیره. خوب هست یادی بکنیم از شهید مقاومت پیشوای پایداری سید حسن نصرالله که بارها و بارها در مصاحبه های خودش به این مسئله تاکید میکرد که رژیم صهیونیستی فقط زبان سلاح و زور رو متوجه میشه. اگر زور و فشار و تهدید از روی سر صهیونیستا کنار بره، اونها با دست بازتری خوی سبوعانه، ددمنشانه و وحشیانه خودشون رو به نمایش میذارن. بله، ظاهراً صهیونیست‌ها آتش بس رو پذیرفتن اما هرگز اون رو عمل نکردن. حتی یک روز هم امنیت در غزه برقرار نشد. گذرگاه‌ها 11 گذرگاه باری که غزه به جهان به خارج از غزه راه داره که 10 به اون داخل فلسطین اشغالی هست و یکی هم به سمت کشور مصر که به گذرگاه رفح مشهوره. بندر یا فرودگاه غزه اصلا بازگشایی نشد، اصلا مسیر کمک رسانی از طریق دریا و هوا میسر نیست، هیچ بازسازی در غزه انجام نشد، بیماران از غزه خارج نشدن برای درمان، امداد رسانی یا کمک رسانی برای مردم غزه امکان پذیر نشد و از همه بدتر این که حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی همچنان به باریکه غزه به ویژه شهر رفح ادامه داره. یک نکته مهم این هست که صهیونیست‌ها تا زمانی که زیر فشار افکار عمومی جامعه صهیونیست داخل فلسطین اشغالی بودن نگران بودن که این اسرا رو بتونن از دست حماس یا سایر گروه‌های مقاومت خارج بکنن. الان اون نگرانی رو ندارن، بنابراین تعهدی پیش خودشون اینطور حساب میکنن که ما چه نیازی هست که به تعهد آتش بس عمل بکنیم، دیگه الان ما دستمون زیر ساطور مقاومت نیست، دیگه راحت میتونیم هر کاری خواستیم انجام بدیم. این نکته مهمی رو میشه از این مسئله اختباس کرد که یا استخراج کرد که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تا زمانی به دنبال مذاکره آتش بس، صلح، حل و فصل مسائل و مشکلات هستند که زیر یک فشاری قرار داشته باشن. زمانی که مشکلشون برطرف بشه اونها به هیچ چیزی پایبند نیستند. تازه این جدایی از خوی یهودی هست که صهیونیست‌ها دارن و هرگز و هرگز به هیچ پیمانی عمل نکردن، نه فقط به توافق آتش بس. شما اگر به مذاکرات صلح صاف و رژیم صهیونی هم نگاه بکنید، نزدیک به 10 توافق از زمان اسلو و مادرید در دهه 90 اینها امضا کردند که حتی به یک نون از اونها عمل نکردن. وایرور 1 و 2، مریلند، کمپ دیوید 2 و نظایر اینها همه توافقاتی هست که تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی امضا کرد و هرگز صهیونیست‌ها به اون عمل نکردن. اینجا من بنده به عنوان یک ناظر تصور میکنم ای کاش گروه های مقاومت فلسطینی این اسرا را آزاد نمی کردند، تا همیشه یک اهرم فشاری بر علیه رژیم صهیونیستی داشته باشند. البته که ما در صلح و عافیت و امان و امنیت داریم صحبت می کنیم، کسانی که در حال نبرد هستند شرایط متفاوتی رو تجربه می کنند و طبیعتا نمی شه به جای اونها
تصمیم
گرفت و البته که این حق تصمیم گیری با خود فلسطینی ها هست که حالا اسرا رو آزاد بکنن یا نکنن در چه شرایطی، ولی این نکته رو میشه استخراج کرد که همیشه باید یک اهرم فشار بر علیه رژیم صهیونیستی یا بر علیه آمریکا داشته باشیم. فراموش نکنیم که ترامپ در سخنرانی اخیر خودش طبق معمول به خودش افتخار کرده که تونسته جنگ غزه رو تمام بکنه و به این نسخه هم دوباره افتخار کرده به خودش که تونسته اسرا رو از دست اسرای صهیونیست رو که صهیونیست رو در داخل پرانتز باید در نظر بگیرید، اسرای صهیونیست رو در از دست فلسطینی ها آزاد کرده. یعنی ببینید تمام اون تلاش آمریکایی ها به عنوان یک میانجیگر این بود که صهیونیست ها فقط آزاد بشن.
بله اصلا از همون ابتداش یه طرفه بوده دیگه، این جاده یه طرفه بود که همش به نفع صهیونیست ها بود.
بله دقیقا. و پس اون صلحی که مد نظر ترامپ هست این هست که صهیونیست ها بکشن و فلسطینی ها کشته بشن. به این آمریکایی ها میگن صلح. در مذاکرات های آمریکا با دیگر کشورها هم همیشه چیزی که از اون به عنوان امنیت، صلح، قوانین بین المللی و غیره یاد میشه این هست که منافع آمریکا تامین بشه و طرف مقابل آمریکا درگیر جنگ و تجزیه و شکست و قحطی و ویرانی و کشتار و اینجور مسائل باشه. آمریکایی ها همیشه در جهان این رو پیاده کردن، مگر زمانی که به بن‌بست رسیدن، مگر زمانی که یک اهرام فشاری